جلسه سوم از درس مبانی روانشناختی سیاست رو آغاز می‌کنیم. در واقع در جلسه قبل یک تفاوتی رو دیدیم بین موقعیت‌گرایی و سرشت‌گرایی. موقعیت‌گرایی در ترجمه سیچوئشنیسم، سرشت‌گرایی در ترجمه دیسپوزیشنیسم. ایده اصلی هر دو نگاه هم این بود که در نگاه اول سیچوئشنیسم میگفت شرایط محیطی در تعیین بخشیدن به رفتارهای ما اهمیت بیشتری دارند، و در واقع دیسپوزیشنیسم میگفت خلق و خو، ویژگی‌های ژنتیکی، سرشتی، فطری ما نقش مهمتری در تعیین بخشیدن به رفتارهای ما داره، از جمله رفتارهای سیاسی. یک تمثیلی هم معرفی شد به اسم تمثیل بشکه در مقابل سیب، که خب وقتی که ما بخوایم از خراب شدن سیب ها صحبت کنیم، میتونیم تقصیر رو به گردن شرایط محیطی بندازیم و همچنین میتونیم تقصیر رو به گردن علت رو در ویژگی درونی خود سیب ها جستجو کنیم. این که مثلا جنس سیب ها خوب نبوده، این که مثلا زمان زیادی از در واقع سیب ها به خیلی رسیده بودن، زیادی رسیده بودن و مواردی از این دست. در مقابل موقعیت‌گراها میمدن میگفتن نه، مثلا بشکه جای مناسبی برای نگه داشتن سیب نیست، یا اینکه هوا گرم بوده، هوا جریان نداشته، رطوبت بالا بوده و مواردی از این دست. پس تفاوت اصلی در این هستش که شما علت رفتارها رو به علتهای درونی نسبت میدید یا علتهای بیرونی. خب اگر شما بپرسید که کدوم یکی از علل درونی یا بیرونی مهمتره، احتمالا خواهید گفت که هر دو دسته علتها مهمن، یعنی هم علتهای درونی هم علتهای بیرونی. اما واقعا در به لحاظ نظری ما در واقع روانشناسانی داریم که یکی از دو سر طیف رو خیلی برجسته تر کردن. امروز میخوایم درباره رفتارگرایی صحبت کنیم، در واقع یکی از موارد خیلی حاد رویکرد سیچوئشنیسم که فی الواقع اهمیت علل درونی رو انقدر کم در نظر میگیره که تا جایی که اصلا میگه علل درونی اصلا معنا ندارن، یعنی همه در واقع تعیین بخشی علل رو همه رو میذاره به گردن، میندازه به گردن علل بیرونی، شرایط محیطی. امروز میخوام پس در مورد این موضوع صحبت کنیم. خب توی فصلهای بعد، یعنی قطعا نتیجه نهایی این ترم، این جلسه نخواهیم رسید که کدوم یکی مهمتره، چون جلسه بعد میاد یک قدری از انتهای طیف سیچوئشنیسم به سمت طیف در واقع به سر طیف سرشت‌گرایی نزدیکتر میشه. البته هنوز تو سر در قسمت موقعیت‌گرایی باقی میمونه و به تدریج میره جلوتر. در از 5-6 فصل بعد کم کم سر و کله رویکردهایی که سرشت‌گرایی رو مهم میدونن هم سر و کلهشون پیدا میشه و در آخر سر در واقع میره به اون سر طیف هم میرسه. اما خب در این حال در سرتاسر کتاب از این تمایز صحبت میشه. مثلا در همین فصل خواهیم دید که از سرشت‌گرایی هم صحبت خواهیم کرد. به لحاظ تاریخی اگر نگاه کنیم، یک نظریه‌ای جان لاک داره مبنی بر این که آدمی وقتی به دنیا میاد به شکل یک لوح سفید به دنیا میاد. یعنی چه؟ یعنی که بدون هیچ اطلاعاتی و هر آنچه در واقع بعداً بر روی این لوح نوشته میشه، در ضمیر ما نوشته میشه، اطلاعاتی که ما از جهان میگیریم تماماً اطلاعاتی است که از جهان گرفته ایم و نه اطلاعاتی که در واقع از با خودمون آورده باشیم به هنگام تولد. خب یعنی همه اطلاعات رو ما از جهان میگیریم. این به این نگاه تو فلسفه میگن تجربه گرایی. تجربه گرایی یک نوع سیچوئشنیسم هستش. یعنی این نگاه سیچوئشنیسم و دیسپوزیشنیسم در واقع یک پیشینه تاریخی خیلی زیادی داره. از افلاطون و ارسطو بحثش مطرح بوده، میاد و در بحث تجربه گرایی و عقل گرایی تو فلسفه مطرح میشه. اما در الان بخوام به داستان روانشناسی سیاسی که برسیم، باید یک سری بزنیم به 1930 آلمان، جایی که در واقع حزب نازی شکل گرفته در دهه 1930 و در واقع اینها به شدت معتقد به بهنژادی هستن، معتقدن نژاد خودشون در واقع اول از همه نژاد پرست هستن، یعنی نژاد آریایی رو بهترین نژاد میدونن و در واقع معتقدم هستن که جامعه را اگه میخوای اصلاح کنی باید نژادهای ضعیفتر رو حذف کنی و به سمت بهتر کردن نژاد بری. برای همین بهش میگن بهنژادی. خب یوژنیکس ترجمه شده به بهنژادی. اما اگر 1930 آلمان رو بذاریم کنار، فکر نکنید این از آلمان‌ها شروع شد. یک دهه قبل در آمریکا، در 1920 دهه 1920 آمریکا، در واقع نظرات بهنژادی به شدت در آمریکا رواج داشت، در واقع مخالفت با ورود مهاجران به آمریکا بحث بسیار داغی بود، سخن از این بود که اینها نژادشون خوب نیست، میان نژاد خوب ما رو در واقع خراب میکنن، قاطی میشه نژادمون و مواردی از این سخنان در دهه 1920 آمریکا بسیار میشنیدید و اصلا افرادی که حتی مال همون نژاد هم باشن در خود نژادشون، فردی که مثلا دچار عقب ماندگی ذهنی بود، با یک معلولیتی به دنیا می آمد، این افراد رو، خیلی از این افراد رو عقیم می کردن و به خاطر اینکه اینها فرصت اینکه بخوان ژن‌های خودشون رو به نسل بعد منتقل کنن و در واقع نسل آمریکایی رو خراب کنن، فرصت رو نداشته باشن و به این ترتیب شما قبل از اینکه در 1930 دهه 1930 در آلمان نازی در واقع شاهد گسترش شدید رویکردهای بهنژادی باشید، این رو در آمریکای 1920 به وضوح می‌بینید. مطابق با نظر این افراد، اینو میشه یک شکل بسیار شدید سرشتگرایی درست دونستش. نویسنده کتاب شما به اینو به اسم هایپر سیچویشنیزم معرفی میکنه، یعنی دیگه در واقع محیط رو هیچ کاره میدونه و همه چی برمیگرده به ویژگی های بیولوژیک ما. خب در مخالفت با چنین نگاهی بود که در واقع رفتارگرایی در آمریکا متولد شد. واتسون دقیقا نقطه مقابل این رو گفت، گفت اصلا در واقع جان واتسون به عنوان پدر رفتارگرایی گفت نه تنها در واقع سرشت ما نقشی نداره، نقش کمی داره، اونجوری که شما دارید میگید نقش اساسی رو داره، نه تنها نقش اساسی رو نداره بلکه اصلا هیچ نقشی نداره، یعنی اصلا در واقع با وضعیت‌های درونی آدم‌ها کاری نداشت، با براش کلماتی مانند استعداد، قابلیت، میگفت اینا رو دور بریزید، اینا کلماتی نیست که قابل اندازه‌گیری باشه و در واقع شما باید نگاه کنید آدمی رو به سان یک جعبه سیاه در نظر بگیرید، اون تو در اون در درون مغزش میگذره، اون اصلا محل در واقع مطالعه علم روانشناسی نیست. روانشناسی باید به مطالعه رفتارهای آدم بپردازه و اینکه آدم در چه شرایط محیطی با در واقع چه ویژگی‌های با در واقع با چه اطلاعات ورودی چه رفتارهایی رو انجام میده. این روانشناسی باید همچین علمی باشه و در واقع اگر ما رویکرد بهنژادی رو یک رویکرد 100% سرشتگرایانه یا دیسپوزیشنیستی ببینیم، رویکرد رفتارگرایی واتسون طبیعی هم هست که چون داشت در مقابل اونها جبهه میگرفت، یک رویکرد 100% مخالف اونها رو گرفت، یعنی یک موقعیت گرایی کامل رو معرفی کرد. بعد از در واقع رفتارگرایی که واتسون معرفی کرد، سورندایک و اسکینر از جمله معروفترین روانشناسانی بودند که کار اساسی رو در زمینه گسترش رفتارگرایی انجام دادن، به ویژه اسکینر که در کتاب هم بیشتر در مورد اسکینر صحبت شده و با معرفی شرطی سازی عامل در واقع اومد گفتش که حالا ما چطوری میتونیم رفتارهای خوب رو در جامعه افزایش بدیم رفتارهای بد رو هم کاهش بدیم و در واقع بدون اینکه به سرشت آدم ها مراجعه کنیم، صرفاً با اینکه ببینیم ما چگونه آدم ها رو در مقابل بعضی از کارهایی که انجام میدن تقویت کنیم یا در مقابل بعضی از کارهایی که انجام میدن تنبیه کنیم، صرفاً با همین مکانیسم ساده در واقع پاداش و تنبیه، شما میتونید رفتار آدم ها رو به نحو مطلوبی در بیارید. و اگر این کار رو از سطح فردی خارج کنید و در سطح جامعه این کار رو انجام بدید، یعنی به دولت ها اجازه بدیم که این در واقع شرطی سازی ها رو انجام بدن در یک البته جامعه خیالی آرمانی، میگفت در اون حالت ما میتونیم به در واقع جامعه آرمانی اوتوپیایی برسیم که درش دیگه از جرم و جنایت خبری نباشه و آدم ها کارهای خوبی انجام بدن. این در واقع لب به نظر اسکینر هستش و یک کتابی می‌نویسه، یک رمانی هم می‌نویسه به اسم والدن 2. در این کتاب در واقع اون جامعه آرمانی خودش رو در قالب یک رمان به نمایش در میاره و نشون میده که اگر آدم‌ها رو کنترل کنیم به طور کامل، رفتارهای ورودی آدم‌ها رو از بد به تولد کنترل کنیم، باعث میشه که بعداً یک جامعه در بزرگسالی آدم یک جامعه آرمانی داشته باشیم. این جمله رو البته واتسون قبل از اسکینر گفته بود. واتسون گفته بود که شما از یک یتیمخانه به من چند تا از این نوزادهای تازه به دنیا آمده رو به من تحویل بدید و بعد به من بگید که چه شغلی میخواید من اینا رو برای شما همون شغل رو تحویلتون بدم. آیا میخواید در آینده این پزشک بشه، وکیل بشه، سیاستمدار بشه، اقتصاددان بشه، معلم بشه، هر شغلی که میخواید، از اون طرف میخواید قاتل پرورش بدم، جنایتکار جنگی پرورش بدم، هر کدوم اینا رو بخواید به راحتی من میتونم همه اینا رو پرورش بدم. یعنی اینکه در واقع من کاری ندارم که در درون سرشت این آدم ها چی هست، استعداد این کار رو دارن یا ندارن. میگه اینا تماما کلماتی است که بعدن ما برای راحت کردن خودمون از این که آموزش و پرورشمون ناموفق بوده اینو میندازیم به گردن استعداد و سرشت و نمیدونم مواردی از این دست. وگرنه اگه آموزش و پرورش درست باشه، باید همه آدم ها رو بتونه هر شغلی که میخوان تبدیل کنه. اگه نمیتونیم پس ایراد از ماست. و این ایراد رو در واقع واتسون مطرح میکنه و اسکینر در این رمان میخواد نشون بده که خب حالا اگر ما واقعا یک جامعه آرمانی اینجوری داشته باشیم، چطور میتونیم وضعیت امور رو اصلاح کنیم. بخوام از شرطی سازی عامل قدری توضیح بدم براتون. ابتدا اشاره کوتاهی کنم به همون شرطی سازی کلاسیک که توسط پاولوف مطرح شده بود، قبل از این رفتارگراها در واقع مطرح شده بود. پاولوف زیستشناس روس، روانشناس و زیستشناس روس، در واقع این نظریه رو مطرح کرده بود. آزمایشش رو همه به خوبی میدونیم. خیلی کوتاه اشاره کنم که در واقع قبل از این که به سگش غذا بده، یک زنگی رو به صدا در میاره و پس از مدتی صرف به صدا در آوردن زنگ باعث میشه که بزاق سگ ترشح بشه. یعنی که در واقع یک تدائی برقرار میشه برای سگ بین گوشت و صدای زنگ و در واقع صرف شنیدن صدای زنگ براش یادآور گوشته و بزاقش شروع میکنه به ترشح کردن. خب این در واقع این آزمایش ساده رفتارگراها رو به شدت تحت تأثیر قرار داد. گفتن خب حالا ما باید بتونیم پس اگه با یک مقداری تلاش بیشتر یک مدل، یک نحوه دیگری از شرطی سازی رو معرفی کنیم که بتونیم رفتار موجودات رو به نحو مطلوبی که دلمون بخواد تغییر بدیم. شرطی سازی عامل به طور خلاصه در واقع میاد و رفتارهای ارادی فرد رو جرح و تعدیل میکنه. بذارید براتون یک مثالی بزنم و در قالب این مثال بحث رو پیش ببریم. فرض کنید که شما مربی بسکتبال هستید تیمی رو به شما تحویل دادن که درصد شوت‌های درون حلقه بازیکنان شما 50%. خب شما میخواید به عنوان مربی خوب وظیفتون اینه که این عدد رو بالا ببرید. خب چگونه میتونیم مثلا 50% رو به 70% برسونیم؟ با در واقع اونجوری که اسکینر به ما میگه، با برپا کردن یک نظام پاداش و تنبیه دقیق. مثلا فرض کنید که یک اگر از در واقع 50% به 70% برسه، یک مستقیما پاداش بدیم به بازیکنانی که بهتر پرتاب میکنن، پاداش بدیم. مثلا فرض کنید 5% قراردادشون رو بالا میبریم، حقوقشون رو اضافه کنیم. خب یا فرض کنید این پاداش ممکنه اینجوری کاملا به صورت دادن پول مستقیم نباشه، ممکنه مثلا فرض کنید اون زمان تمرینات خسته کننده رو براش 5% کم کنیم. یعنی لازم نیست که حتما شما پاداش یک چیز ایجابی مثبت باشه، گاهی یک چیز منفی رو که کمش کنید باز میشه پاداش. مثلا تمرینات خسته کننده رو اگه شما کمش کنید، این خودش یک پاداش حساب میشه. یا اینکه بیاید به جایی که پاداش بدید تنبیه کنید، مثلا بگید اگر به 70% نرسید طی این مدت، من 5% از حقوق شما رو کم میکنم. خب و این کار رو عملا انجام میدید. یا اینکه در واقع اگه مثلا به 70% نرسید، 5% به میزان اون تمریناتی که ازش فراری هستید اضافه میکنید. یعنی تمریناتتون اضافه میشه، باید آخر هفته هم برای تمرینات بیارید. خب یعنی الان با یک نظام پاداش و تنبیهی به این شکلی که گفتم، که در واقع به چه شکل بود، یا شما ایجابی چیزی مثبتی رو میدید برای اینکه بخواید چیز کنید، بهتر کنید وضعیت رو، یا تنبیهی در نظر میگیرید. خود پاداش ممکنه کم کردن یک چیز نامطلوب خودش میشه پاداش. یا فرض کنید تنبیه خودش میشه کم کردن یک چیز مطلوب، خودش میشه تنبیه. و بعضی موقع تنبیه نه، مستقیما تنبیه رو انجام بده. یعنی همه این حالت ها ممکنه. بنابراین یک نظام در واقع اسکینر در شرطی سازی عامل یک نظام بسیار دقیقی رو برای انها رفتارهایی که ما میتونیم از طریق اون پاداش و تنبیه رو انجام بدیم و یک رفتار خوب رو افزایش بدیم معرفی میکنه، و همینطور برای کاهش یک رفتار بد. یعنی فقط صرفا این نیستش که ما به این ترتیب فقط بتونیم که یک رفتار خوب رو اضافه کنیم، گاهی میتونیم به همین شیوه ما میتونیم یک رفتار بد رو حذف کنیم. مثلا به بچه میگیم که اگه باز هم ناخونتو بجوی تنبیه میشی. خب یا مثلا اگه ناخونتو بجوی، از نگاه کردن به تلویزیون برنامه مورد علاقت محروم میشی. یا اگه مثلا امروز موفق بشی تا شب ناخونتو نجوی، عوضش بهت 1000 تومن مثلا پول میدم. خب یا اینکه اگه امروز کلا موفق بشی ناخونتو نجوی، از اون ساعتهای محرومیت تلویزیون که روزهای قبل واسه تعیین کرده بودم کم میکنم، اجازه میدم برنامه مورد علاقتو ببینی. خب یعنی پس در هر کدوم این مواردی که شما دارید میبینید که فقط برای بالا بردن رفتارهای مطلوب نیست، برای کاهش رفتارهای نامطلوبم به راحتی میشه از این شرطی سازی عامل که در واقع اسکینر معرفی میکرد استفاده کرد. خب پس این شرطی سازی عامل منظورش این هست که باید این کارها رو انجام بدیم. در واقع به این ترتیب الان در همه این مواردی که گفتم، این که در ذهن اون کودک چه میگذره، یا اینکه اون بازیکن بسکتبال در ذهنش چه میگذره، استعدادشو داره نداره، اصلا با هیچ کدوم اینها کاری نداشت، در واقع به شکل کاملا مکانیکی موفق شد در واقع رفتار افراد رو کنترل کنه. و به نظرشون هم میاد که این سیستم اگر در سطح فردی داره تو جامعه جواب میده، خب حالا اگر ما در واقع دولت‌ها رو مجهز به این سیستم کنیم، یعنی یک جمله جالبی میگه به جایی که سیاستمدارها دائما با هم دیگه دعوا کنن بر سر موضوعات سیاسی و در واقع بر سر قدرت با هم دیگه چونه بزنن و دعوا کنن، چیزی که در جهان امروز شاهدش هستیم، میگه کافی بود یک چند تا روانشناس خوب داشتن و در واقع به توصیه های اون روانشناس ها رفتار میکردن و میتونستن رفتارهای مردم جامعه رو، رفتارهای بد مردم رو حذف کنن، رفتارهای خوب رو افزایش بدن. و در واقع به نظرش میرسه که اگر ما میتونیم در سیرک ها این کار رو با شیر و پلنگ و فیل، ببر و موجوداتی از این دست، با توتی و با اینها رو میتونیم شرطیشون کنیم که کارهای مطلوب ما رو انجام بدن، در واقع جایی که به نظر میاد که خیلی قابل قبوله که بگیم سرشت مثلا فرض کنید شیر این هستش که درنده خویی جزء سرشت شیرها هستش. میگه اینا رو بذار کنار، من نه با سرشتش کاری دارم نه هیچی، قشنگ با یک نظام پاداش و تنبیه مناسب کاری میکنم که این شیر دهان خودش رو باز کنه و اون تربیت کننده سر خودش رو در دهان شیر ببره و هیچ اتفاقی هم براش نیفته. پس میگه فقط کافی است که نظام پاداش و تنبیه رو با دقت وضع کنیم. البته این خودش ظرافت‌های زیادی داره، اینکه چقدر پاداش بدید، چقدر تنبیه بدید، فاصله های زمانی چطوری باشه. برای همین رفتارگرایی در واقع وقتی به کتاب‌های امروزین رفتارگرایی مراجعه می‌کنید می‌بینید که در واقع منطق حاکم بر کار همین چیزیه که من عرض کردم، ولی در تکنیک‌ها بسیار ظرافت‌های زیادی داره و روش‌های بسیار بسیار متنوعی رو معرفی می‌کنه برای اینکه چجوری بتونه رفتارهای فرد رو عوض کنه. و فقط البته من فقط از الان از شرطی سازی عامل عرض کردم و روش‌های یادگیری دیگری هم هستش، مثلا همون شرطی سازی کلاسیک هست و البته روش‌های یادگیری دیگه، مثلا روش یادگیری از همسالان و در واقع رفتارگرایی خیلی پیچیده‌تر از این چیزی که من الان منطقش رو گفتم. اما در واقع ایده اصلی همین هستش که شما با یک نظام پاداش و تنبیه دقیق میتونید آدم‌ها رو، رفتارهاشون رو تغییر بدید. در سخنرانی 1990 اسکینر که آخرین سخنرانیش هستش قبل از مرگ، در واقع در انجمن روانشناسان آمریکا در اونجا از این ایده به شدت دفاع میکنه، چون در همون دورانی هستش که در واقع روانشناسی شناختی در آمریکا شکل گرفته و به شدت رو به گسترشه و در واقع اسکینر فکر میکنه که به نظرش میرسه که روانشناسی شناختی که مجدد بحث ذهن رو مطرح کرده و رفته سراغ ذهن، یک نوع خلقتگرایی در روانشناسی است. میگه اگر یه خلقتگرایی در زیست شناسی داریم، اینجا یه خلقتگرایی هم در روانشناسی شکل گرفته. خب پس ایده اصلی این هستش. از وقتی که در واقع اسکینر حرف خودش رو زد، خب ایرادهای زیادی به سخنان اسکینر گرفته میشد. مثلا اینکه شما به طور کل سرشت آدمیان رو نادیده گرفتید. خب این اولین ایده بود که این اولین ایرادی بود که میتونستن بگیرن و اینکه بعضی از رفتارهای ما واقعا سرشتی هستن. اینجوری نیست که شما همه رفتارها رو بتونید تغییر بدید. مثلا ظاهراً بعیده که شما بتونید شیری رو گیاهخوارش کنید. خب ممکنه اون کارهایی که خواستید انجام بدید برای شما انجام بده رو موفق شده باشید انجام بده، اما یه چیزایی رو دیگه یه حدودی داره. این در واقع آنقدر که فکر کردید در واقع مثل یک مومی نیستش که ما باش بخوایم هر مجسمه‌ای بسازیم. در واقع این موم خودش یک شکل اولیه‌ای داره و شما اون شکل اولیه رو میتونید با رفتارگرایی قدری تغییرش بدید، اما نمیتونید به طور ساختاری خیلی تغییرات رو انجام بدید. خب این ایرادهایی بود که در واقع طرفداران رویکردهای شناختی به اسکینر میگرفتن. یا اینکه ایرادی که مثلا گرفته میشد، یکی از ایرادهای اصلی این بودش که این نوزادی که به دنیا میاد واقعا این استعاره لوح سفید جان لاک استعاره مناسبی برای این کودک نیست. در واقع این کودک واقعا به این شکل نیستش که به شکل یک لوح نانوشته باشه و همه اطلاعات رو صرفا از بیرون بگیره. کسانی در دهه 60 کسانی مانند چامسکی این ایده رو بسیار بهش تاختند و در واقع با عنوان در واقع فقر محرک، یعنی که این در واقع این محرکایی که شما دارید وارد میکنید اینها فقیرتر از اون هستند که بتونن این غنای شناختی رو در سالهای بعد به فرد بدن. یعنی انگار که کودک با یک سری اطلاعات به دنیا میاد و نه تنها قابلیت برای یادگیری اطلاعات، بلکه اصلا با دسته ای از اطلاعات به دنیا میاد. این رویکرد در روانشناسی موسوم هستش به نیتیویزم، میشه گفت اسمش گذاشت فطرتگرایی، تقریبا معادل با همین دیسپوزیشنیزمی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، البته خب یک شکل حادتر دیسپوزیشنیزم. در واقع شاید استعاره بهتر برای نوزادی که به دنیا میاد استعاره یک گوشی موبایلی است که شما میرید 0 کیلومتر میخرید، نو میخریدش، یا یک کامپیوتری که اون رو نو خریداری میکنید. در هر دو حالت این ابزاری که شما خریدید، درسته هنوز شما مثلا شماره تلفن هاتون رو وارد نکردید یا فایل های خودتون رو وارد کامپیوتر نکردید، درسته هیچ کدوم این کارها رو نکردید، یعنی اطلاعاتی بهش ندادید، اما در درون خودش دسته بزرگی از اطلاعات هست که اگر این اطلاعات نبود قادر نمی بود که اون اطلاعاتی که شما بخواید واردش کنید رو بپذیره. خب یعنی که دسته بزرگی از این اطلاعات در درونش هست و این شما اینو خریداری میکنید، البته به اسم صفر میخرید، یعنی که هیچ اطلاعاتی روش نیست، ولی در واقع انگار شما از صفر نمیخرید، در واقع اگه اطلاعات رو 0 تا 100 در نظر بگیرید انگار شما از گاهی حرف از اینه که حتی انگار از 98 میخرید، تنها 2% بعدن روی این میتونید اطلاعات اضافه کنید. در مورد آدمی میگم و در مورد کامپیوتر نمیگم، یعنی که در واقع هرچه اومدیم جلوتر اون دسته اطلاعات اولیه پررنگتر شد. اما خب جدای این در واقع نقدها که نقدهای روانشناختی بود، دسته نقدهای دیگر وارد شد که میشه گفت این نقدها نقدهای در واقع سیاسی، اخلاقی، فلسفی هستش. بذارید در مورد این نقدها قدری با هم دیگه صحبت کنیم. در واقع وقتی که گفتم اسکینر رمان خودش رو نوشت، در نقد اون یک نویسندگان دیگر رمان‌های دیگری رو نوشتن، یکی از اون رمان‌ها رمانی بود که آنتونی برگس نوشت با عنوان پرتغال کوکی، که در واقع یک فیلمی هم بعداً استنلی کوبریک از روی فیلم از روی داستان می‌سازه و در اون یک جوانی رو نشون میدن که این جوان آدم در واقع بسیار خلافکاری هستش، یک فردیه که بسیار خشونت خیلی زیادی نشون میده، فرد دائم الخمری است که بعد مردم رو اذیت میکنه و در واقع میان و از تکنیک هایی که اسکینر نام برده بود در کتاب خودش اینجا در جهت به صورت اگزاجره شده به نحوی از اونها صحبت میکنه استفاده کردن که شما در واقع به نادرستی آنچه که اسکینر میگفت پی ببرید. به چه شکل؟ مثلا فرض کنید شما میتونید رفتارهای این جوان رو تغییر بدید به این شکل که در واقع یک سری رفتارهای خیلی خشنی روش انجام بدید. مثلا همین شیرهایی که شما میبینید که دهان خودشون رو باز میکنن تا اون فرد سر خودش رو در دهان شیر ببره در درون سیرک ها، این به همین سادگی این شیر تغییر نکرده. در واقع خیلی از طرفداران حقوق حیوانات اعتراض های خیلی شدیدی دارن، میگن این موجودات در واقع بسیار شکنجه میشن، یعنی به این سادگی نیست که شیر بیاد، مثلا شما فیلی رو میبینید که میاد روی صندلی میشینه پاش رو پاش میندازه، این در واقع این برای اینکه بخواد این رفتارها رو انجام بده بسیار بسیار اذیتش کردن و در مقابل هر بار که خطایی انجام داده تنبیه شده، تنبیه های شدید، برای همین اون شلاقی که دست اون فرد هستش که داره شیر رو بهش میگه اون حرکت ها رو انجام بده، اون شیر میدونه که اون شلاق در واقع چه کارکردهایی میتونه داشته باشه. خب ما به عنوان بینندگان سیرک فکر نمی‌کنیم که با واقعا با اینها شیر رو زده باشه، اما اگر این کارها رو نکرده بود که اون شیر تغییر نمی‌کرد رفتارش. در این فیلم در واقع نشون میده که شما میتونی رفتارهای آدم‌ها رو تغییر بدی. خب اما در واقع به این ترتیب که با خشونت زیاد خیلی موارد باید این کار رو انجام بدی. به علاوه در انتهای کار شما یک بره رام دارید، یعنی این جوان در واقع خلافکاری که تو این داستان در فیلم داره داستانش روایت میشه، در انتهای فیلم یک بره رامی میشه که هیچ کار خلافی نمیکنه در واقع، اما در واقع یک ایراد بزرگی به نظر میرسه در کار داره. یعنی در فیلم قهرمانان داستان که دارن با هم دیگه صحبت میکنن اینو مطرح میکنن که آیا واقعا این آدم الان حق انتخابی اصلا داره؟ یعنی این آدم داره گزینش میکنه که خوب باشه؟ به نظر میاد که گزینشی در کار نیست. در واقع اراده آزاد رو انگار از بین بردیم برای اینکه در واقع بتونیم رفتارهای این افراد رو تغییری درش ایجاد کنیم. خب پس یکی از بزرگترین مشکلات در واقع اخلاقی فلسفی که به مدل اسکینر گرفته میشه، در واقع به اون اوتوپیای اسکینری گرفته میشه، اینه که در چنین جامعه‌ای در واقع دیگر از اراده آزاد خبری نیست. انسان‌ها در واقع آزادانه انتخاب نمی‌کنند و در واقع مثل پاپت‌هایی می‌مونند، مثل عروسک‌های خیمه شب بازی می‌مونند که آنچه که در واقع اون عروسک گردان که در این حالت اون روانشناسانی هستش که در درون دولت دارن طرح‌ها رو میدن، اونجوری که اونها میخوان ما رفتار خواهیم کرد. این پس بزرگترین ایرادی که بهشون گرفته میشه به لحاظ اخلاقی گفتم و فلسفی سیاسی این مورد هستش، و گفتم ایرادهای روانشناختی هم که البته اشاره‌ای کردم. خب در پاسخ به این نقد در واقع رفتارگرایان پاسخهای جالبی دارند. یکی از پاسخها میتونه این باشه که اولا یافته های جدید روانشناسی طی این 40 سال گذشته نشون میده که بسیاری از رفتارهای ما در ناخودآگاه انجام میشه و همون جوری که در جلسات قبل ازش صحبت کردم، گاهی ما فکر میکنیم که داریم آزادانه یک انتخابی رو انجام میدیم. یعنی در همین زندگی متعارفمون هم ما آنجور که فکر میکنیم آزادانه رفتار نمیکنیم و در واقع بسیاری از رفتارهای ما رفتارهایی هستش که تنها توهم آزاد بودن رو داریم. اینها توسط، حالا شما میتونید بگید یا توسط شرایط اجتماعی یا توسط شرایط زیستی متعین میشه. این دوگانه ای که الان گذاشتم رو قدری جلوتر بهش میام و بهش میرسم. پس این یکی از پاسخها این هستش. دوم این که جدای این آزمایش های روانشناختی در جهانی که تبلیغات، در جهان سرمایه‌داری که تبلیغات داره درش حرف اول رو میزنه، در واقع رفتارهای ما یک رفتارهای کاملا هدایت شده هستش. یعنی این بار نه توسط اون روانشناسانی که میخواستن خیرخواهانه باعث بشن که در واقع جامعه به سمت بهتر شدن حرکت کنه، بلکه توسط صاحبان سرمایه داره رفتارهای ما کنترل میشه. ما رفتارهامون در واقع آزمایش‌هایی که روی روانشناسی تبلیغات انجام شده و دسته بسیار بزرگی آزمایشات هستش و اینا هم به طور خیلی ساده نشون میده که ما به راحتی در دام این تله‌های تبلیغاتی میفتیم. یعنی شما ممکنه وقتی که یک لبخند زیبا، یک چهره زیبا رو در کنار یک خمیر دندان ببینید، شما به عنوان دانشجویان رشته روانشناسی دیگه اینقدر ساده نیستید که علی‌ظاهر گول همچی تبلیغاتی رو بخورید، فکر میکنید که تبلیغات هستش، اما اشتباه میکنید اگه فکر کنید گوله تبلیغات رو نمیخورید. همه آدم ها وقتی که در مسیری که داره حرکت میکنه، در بیلبورد ها، در مواردی از این دست، اگر در واقع اون ساده ترین شکل شرطی سازی پاولوفی رو روش انجام داده باشن، به این شکل که در واقع همراه کرده باشن خمیر دندان رو با یک چهره زیبا، با یک لبخند زیبا، با یک دندان زیبا، این باعث میشه که در غیاب اون چهره هم شما صرفا وقتی که با خمیر دندان مواجه میشید در ناخودآگاهتون اون تصاویر نقش ببنده، اصلا بدونی که در خودآگاهتون هم نیست، اما شما نشون داده شده که شما اون خمیر دندون رو برمیدارید. خب یعنی از بین چند خمیر دندان شما اون خمیر دندان رو انتخاب میکنید و برش میدارید برای خرید. خب این خودش نشون میده که پس تبلیغات داره رفتارهای ما رو سودار کرده، یعنی ما فکر میکنیم که اونجا از بین چند خمیر دندان واقعا اون خمیر دندان رو انتخاب کردیم. خب اینا در واقع توهم‌های انتخاب کردنیه که نظام بازار آزاد در جلوی ما میگذارد برای اینکه ما فکر کنیم واقعا داره انتخاب انجام میشه. خب در حالی که خب منطقی ترش اینه که اگه بخوایم واقعا به شکل هومو اکونومیکوس عمل کنیم، یعنی که بخوایم چیز کنیم، انسان کاملا عقلانی باشیم، خود بازار هم کاملا اگه قرار باشه عقلانی باشه، باید اولین کاری که میکنه باید تبلیغ رو حذف کنه، یعنی خوبی و بدی کالاها باید صرفا در خود کالاها باشه که مشخص میشه و بعد در یک نظام انتخابی کالاهای بهتر خودشون رو بالا بیارن. یعنی اگر واقعا قرار بازار آزاد بازار آزاد باشه، اولین قدم برای بازار آزاد این هستش که در بازار آزاد تبلیغات هست بشه که با افراد بتونن انتخاب خودشون انجام بدن و جنس‌های شایسته بالاتر بیان. من فقط برای این که به عنوان نمونه‌ای از موردی که تبلیغات چگونه میتونه در واقع هنجارهای گزینشی ما رو تغییر بده، براتون اجازه بدید مثالی رو بزنم. ببینید الان میخوام مثالی بزنم که چگونه هنجارهای ما در گزینش کردن میتونه تغییر کنه. شما یک ماشینی رو در نظر بگیرید، یک اتومبیل رو در نظر بگیرید که قیمتش 500 میلیون تومانه و یک اتومبیل دیگر رو در نظر بگیرید که قیمتش 5 میلیارد تومانه. خب آیا فانکشن های این اتومبیل ها به این شکله که اتومبیل 5 میلیاردی مثلا 10 برابر اتومبیل 500 میلیون تومانی سریع حرکت کنه؟ نه. آیا 1/10 اون سوخت مصرف میکنه؟ نه. آیا مثلا هزینه تعمیر و نگهداریش 1/10 اونه؟ خیر. آیا راحتی صندلی هاش 10 برابر اونه؟ شما ممکنه بگید خب راحتی رو مگه میشه متر زد؟ روانشناسا، رفتارگراها، اینا کاملا همه اینا رو راههایی برای متر زدن همه اینها پیشنهاد میدن. به چه شکل مثلا میشه راحتی صندلی ها رو متر زد؟ به این شکل که اندازه گرفت، به این شکل که چشم طرف رو میبندن برند ماشین ها رو نبینه و مثلا از بین 50 تا ماشین در ماشین های مختلف طرف رو میشونن و نمره میده. یک نفرم نه، به مثلا فرض کنید 100 نفر آدم نمره میدن و از بین این 10 تا ماشین به راحتی صندلی هر کدوم یه نمره از مثلا 1 تا 100 میدن. یکی مثلا نمرش میشه 70 80 20 25 73 99، هر عددی. آیا فکر میکنید که ماشین 500 میلیونی و ماشین 5 میلیاردی، عددی که ماشین 500 میلیونی میگیره ممکنه مثلا فرض کنید 50 باشه، ماشین 5 میلیاردی ممکنه 60 باشه عددی که بگیره؟ خب ممکنه عدد بالاتری بگیره، یعنی معقوله اگه بگیم عدد بالاتری میگیره، اما عدد بالاترش آیا 10 برابر اون عدد پایینی هستش؟ خیر. یعنی درصدا چند درصدی ممکنه بالاتر باشه. خب ولی ما الان داریم از 10 برابر صحبت میکنیم، یعنی از 1000% داریم از تفاوت قیمت حرف میزنیم. خب پس تنها فاکتوری که اینجا باعث میشه که یک ماشین 5 میلیارد باشه یا 500 میلیون، تنها فاکتور برنده، یعنی برنده این ماشین ها هستش که با هم متفاوته. و در واقع چرا برندها مطرح تر میشن؟ صرفا نه به خاطر فانکشنالیتی بالاتر، خب که البته فانکشنالیتیشون در این تردیدی نیست که ماشین 5 میلیاردی بالاتره، ولی صحبت سر اینه که 10 برابر ماشین 500 میلیون تومانی نیست. پس یعنی در واقع ما در ناخودآگاهمون به مرور زمان پذیرفته ایم که این ماشین 10 برابر این ارزش داره. در عمل اگر بخوایم متر بزنیم 10 برابر این بهتر عمل نمیکنه، اما هممون میپذیریم. و در واقع دیدید این جمله رو خیلی هم راحت از همدیگه میشنویم که میگن نه خیلی فرق داره، شما سوار این نشدی سوارش بشی میبینی خیلی فرق میکنه. خب یعنی این رو هم در واقع همین افرادی که اینا میگن میشه همین آزمایش چشم بستن رو انجام داد و ببینیم که آیا واقعا این تفاوت‌های نمره‌هایی که میدن 10 برابر رو درش مستتر هست یا نه. خب در واقع پس نظام بازار آزاد، اسمش بازار آزاده، در واقع توسط روانشناسان تبلیغات خود به خود این کار انجام شده. حالا اسکینر پس در پاسخ به این که شما به من میگید که به این ترتیب اراده آزاد انسان رو شما ازش میگیرید، آزادی اراده رو سلب میکنید از انسان، میگه خب شما که عملا در جوامع امروز این کار رو کردید، حالا چطور اگه قرار باشه اینو برای کار خوب انجام بدیم و در واقع بیایم و استفاده بهینه از این تکنیک های روانشناسی بکنیم کار میشه کاری بد؟ چرا قبلش کار بدی نیست مثلا اینجوری که الان رایج هستش؟ خب این نمونه هایی است از در واقع تکنیک های روانشناختی که اسکینر پیشنهاد میده برای اینکه بخوایم جامعه رو بهتر کنیم. من در همین جا میخوام از جبهه مقابل در واقع یک مثال هایی رو از جبهه دیسپوزیشنیستا بزنم، جایی که اونها هم از روانشناسی استفاده میکنن برای تغییر رفتار انسان ها. و به این ترتیب میخوام چیزی که به شما نشون بدم این هستش که این ایرادی که ما داریم میگیریم که فکر کنیم رفتارگرایی متناظر است با سلب اراده آزاد، این یک در واقع تصمیم گیری نادرستی است. چرا؟ چون من الان میتونم یک مثالی از در واقع اون کاری که روانشناسان تبلیغات با نگاه دیسپوزیشنیست دارن انجام میدن به شما ارائه بدم که اتفاقا در اونجا هم اراده آزاد انسان ها سلب میشه و در واقع گزینش به شکل هومو اکونومیکوس نیست. یه قاعده ساده ای داریم در روانشناسی، اون قاعده هم اینه که شما در مقابل اولین پیشنهادهایی که به شما بشه، شما اون پیشنهاد اولیه رو معمولا احتمال خرید اون پیشنهاد اولیه در بازار بیشتره. به عنوان نمونه شما به عینک فروشی رفتید، 4 عینک مختلف پیش شما نهاده شده توسط عینک فروش، اول یک عینکی رو میذاره، شما قدری با اونو نگاه میکنید، بعد یکی دیگه، بعد یکی دیگه، بعد یکی دیگه، 4 تا عینک به شما گذاشته میشه پیش شما. و شما اگه بخواید به من بگید که چند درصد هر کدوم از اینها احتمال خریده شدن داره، میشه 25%، چون 4 تا دونه هستش ظاهرا باید احتمال، و من از خوبی و بدی عینک‌ها هم صحبتی نکردم، فرض میکنیم همشون در یک رنج قیمتن و در واقع شرایط یکسانی نسبتاً دارن. خب حالا هر کدومشون احتمال خریده شدنشون روی کاغذ 25%، اما در عمل وقتی روانشناسا اینو متر میزنن و در واقع کسایی که بازاریاب ها هم اینو متر بزنن، فرق نمیکنه چه کسی متر بزنه، میبینن که درصدش خیلی بالاتر از 25%، مثلا 40%. کدوم بیشتر از همه احتمالش؟ اولین دونه احتمالش 40% که خریده بشه و اون ستای دیگه احتمالش خیلی کمتر میشه، یعنی این از سهم خودش از 25 تای خودش میره بالاتر و از سهم اونای دیگر رو کاهش میده. یعنی بخت خریده شدن اولین پیشنهاد فروشنده خیلی بالاتر است از بخت سایر اجناس. خب این در واقع یک چیز جالبی رو نشون میده، اون همینه که این یک گرایش انگار فطری ما هست، گرایش سرشتی ما هستش که به این ترتیب انتخاب خودمون رو انجام میدیم. حالا شما بعد از اینکه این قاعده رو دونستید، میتونید از این قاعده استفاده کنید برای مدیریت کشور هم میتونید استفاده کنید. خب به همون سانی که اسکینر پیشنهاد میکرد که بیان و در واقع از راه دولت‌ها از طریق نظام پاداش و تنبیه مناسب رفتار آدم‌ها رو تغییر بدن. این دفعه روانشناسان دیسپوزیشنیست هم این پیشنهادهایی برای دولت‌ها دارن. به یکی از پیشنهادهایی که عملاً انجام شده و بر اساس همین قاعده‌ای که الان به شما گفتم انجام شده، بذارید بهتون اشاره کنم که چی هستش، چه موردی هستش. دو کشور آلمان و اتریش رو در نظر بگیرید. به لحاظ فرهنگی به همدیگه خیلی نزدیک هستن، زبانشون مشترکه و در واقع به لحاظ فرهنگی اقتصادی خیلی به همدیگه شرایطشون نزدیکه در دنیای امروز. خب در اتریش کسانی که برای اهدای عضو خودشون رو کاندید کردن 99.98% افراد جامعه هستش. خب 99 یعنی تقریبا 100%، یعنی همه افراد مردم اتریش در صورتی که هر اتریشی بمیره بشه از در واقع اعضایش برای اهدای عضو استفاده کرد استفاده میکنن. در آلمان این عدد 12%. خب تفاوت خیلی فاحشه. گفتم فرهنگ‌هاشون اینقدر به هم نزدیکه، همه شرایط خیلی به هم نزدیکه. چطور میشه که آلمان‌ها 12% باشه و در واقع اتریشی‌ها تقریبا 100%؟ در واقع این یک پیشنهاد روانشناسان به دولت اتریش بود که از یک قاعده، از همین قاعده‌ای که گفتم استفاده کنن. به چه شکل؟ به این شکل که افراد در جامعه به انهای مختلف سر و کارشون با به دوایر دولتی میفته، به ویژه امروز هم که بسیاری از این به صورت آنلاین خیلی از کارها انجام میشه. خب یعنی شما مثلا با قوه قضاییه کار داشته باشید، با آموزش پرورش کار داشته باشید، با هر کدوم اینا کار داشته باشید، شما در واقع کاری که میتونن انجام بدن اینه که شما رو وارد یک صفحه آنلاین میکنن، اونجا یک سری اطلاعات از شما میگیرن، پس از ثبت نام کردن شما میتونید کارهای خودتون رو به صورت روتین انجام بدید. فرض کنید همین الان شما دانشجویان هستید، میخواید ترم جدید ثبت نام کنید، میگن باید آنلاین ثبت نام کنید. در حینی که از شما درباره فرض کنید شماره شناسنامه، نمیدونم نام پدر، از این مواردی از این سرخ سوال میشه، در وسط سوالها یک پیشنهادی هم به شما داده میشه، یک در واقع مربعی باز میشه، در اونجا توضیح داده میشه که در حال حاضر انسان‌های زیادی در جامعه هستند که نیازمند اهدای عضو هستند و در واقع با اهدای عضو به این افراد اینها یک زندگی جدیدی شروع خواهند کرد، متقاضیان و ما شما رو به عنوان یک کاندید اهدای عضو میشناسیم. اگر شما مخالف این هستید همین الان اینجا مخالفت خودتون رو اعلام کنید، ما شما رو از توی لیست در میاریم. جالب اون که مردم اتریش وقتی میرن اونجا تقریبا همه قبول میکنن، میگن خیلی خوب، آره خیلی هم چیز خوبیه و در واقع انگار مثل این که بهشون یک پیشنهادی داده شده، مثل اون پیشنهاد اولی که گفتم، پیشنهادی که داده شده پیشنهاد رو رد نمیکنن، در حالی که در آلمان مسیر برعکسه. شما اگر میخواهید اهدای عضو انجام بدید باید برید وارد یک سایتی بشید و اونجا اطلاعات خودتون رو وارد کنید. خب با همین تفاوت ساده که در واقع روانشناسان به دولت مردان آلمان و اتریش به اتریشی ها یاد دادن، اونها میزان اهدای عضوشون انقدر بالا رفت. خب یعنی اینجا حالا آیا این افراد در واقع آزادانه این کار رو انجام دادن؟ شما ظاهرن میتونید بگید بله، هر دو طرف هر دو آزادانه میتونستم اونجا انتخاب کنه بگه نه، اما در واقع شما از یک تکنیک روانشناسی استفاده کردید، طرف رو بدونه که متوجه بشه هولش دادید به یک سمتی. خب به ویژه حالا میتونستید با جملات در واقع دگرخواهانه پررنگتری به لحاظ هیجانی متن رو شروع کنید که طرف دیگه قطعاً قبول کنه که آره اعضای من پس از مرگم در اختیار بقیه قرار بگیره. خب در واقع اینجا هم ظاهرش اینه که گزینشی انجام شده، اما در واقع گزینش یعنی شما هول دادید طرف رو از یک تکنیک و در واقع انگار اراده آزاد نداره. خب وقتی شما فردی رو به سمتی هول میدید از این اصطلاح هول دادن استفاده میکنم به خاطر اینکه ببینیم که اراده آزاد رو میخوام بگم توش کمرنگ هست. بذارید از یه مثال دیگه ای بزنم که در این مثال خیلی به وضوح از مثال عینکی که گفتم در واقع توش رعایت شده باشه. شما فرض کنید برای یک مدرسه میخواید ثبت نام کنید، بچه‌تون رو میخواید توی مدرسه ثبت نامش کنید، وارد صفحه اول میشید، در اونجا پس از اینکه همه ثبت نام ها رو انجام میدید میخواید پول رو پرداخت کنید، اونجا به شما میگه که آیا حاضرید بچه های بی بضاعت هم برای ادامه تحصیلشون به اون بچه ها هم کمک کنید، چند درصد حاضرید که به شهریه بچه شما اضافه کنن و این پول میره برای در واقع پول بچه های بی سرپرست. عددهایی که جلو شما نوشته میشه اینجوری هستش: 40%، 20%، 10%، 0%، که میگه اصلا راضی نیستم. یه دفعه دیگه ممکنه همین اعداد به این شکل نوشته بشه، میشه 0%، 10%، 20%، 40%. خب در حالت اول پول خیلی بیشتری جمع میشه، در حالی که همون گزینه ها بود، یعنی گزینه ها تغییری نکرد. اولش فقط فرقش این بود که اول با 40 شروع کرد و ما گفتم که آدم ها به طور متعارف با همون در واقع ذهنشون لنگر میندازه روی اون پیشنهادهای اولیه و در واقع متناظر با اون مثلا میبینه 20% رو انتخاب کرده، در حالی که اگه از صفر باش شروع میکردن یک کمی میمد جلوتا ممکن بود به 10% که میرسه دیگه خط کنه بگه بس همینقدر نمیخواد. یعنی همون فرد واحد ممکن بود در گام اول وقتی از 40-20-10-0 باشه روی 20 بیسته و وقتی 0-10-20-40 باشه روی 10 بیسته. خب پس میبینید که با این تکنیک ها ما افراد رو داریم، رفتارهای افراد رو سوق میدیم به سمت مطلوب. اینها نمونه هایی از بکارگیری مطلوبه، البته همه این مثال هایی که الان زدم بکارگیری مطلوبه تکنیک های روانشناختی برای اینکه بخوایم تغییراتی در سطح اجتماع به وجود بیاریم، تغییرات مثبتی در سطح اجتماع به وجود بیاریم. نمونه های از اون بود. اما دقت کنید که اگر به اسکینر نقد میکنیم که تو اراده آزاد رو ندید گرفتی، خب این ور هم یک مثال دیسپوزیشنیستی برای این زدم که در واقع شما اراده آزاد انسانها رو در نظر نگرفتید. در واقع اراده آزاد اینجوری بود که ظاهرا باید شما اصلا هیچ پیشنهادی نمیدادید، میگفتید خود فرد اگه میخواد میره کمک میکنه، اما در واقع ما این کار رو انجام ندادیم. حتی جالبه که این مورد دوم موسوم هستش به در واقع لیبرتاریان پترنالیزم، یعنی یک نوع پدرسالاری، البته لیبرال. خب یعنی یک نوع پدر، چون در این حالت دولت داره انگار همون جوری که پدر در خانواده برای صلاح کار بچه هاش اونها رو به یک مسیرهای هدایت میکنه، از سیستمهای پاداش و تنبیه و اینا استفاده میکنه و موارد دیگه، اینجا هم انگار دولت داره رفتار افراد رو هل میده به یک سمت. البته خود ریچارد تالر اذعان میکنه که این خودش این اسمو حتی واسش میذاره، میگه آره من قبول میکنم این تکنیکایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم برای تغییر رفتارها، اینها نوعی پدرسالاری هست، در واقع انکار نمیکنم، اما پدرسالاری بدی نیست، این یک نوع لیبرتاریان به قول خودش پترنالیزم. خب به این ترتیب الان ما با دوگانه رو تقریبا باش آشنا شدیم که دیدیم ایراد اصلی که گرفته میشه که اراده آزاد رو ندید میگیره نظام اسکینری، این ایرادها رو به نحو مشابه میشه به جبهه مقابل هم وارد کرد. در انتها فقط یه اشاره کوتاهی کنم به رویای آمریکایی. رویای آمریکایی چی هستش؟ رویای آمریکایی این هستش که در آمریکا مردم این باور رو دارن که اگر به اندازه کافی تلاش کنن به هر چه بخوان میرسن. خب در واقع یکی از علتهایی که در دهه‌های 50 و 60 رفتارگرای اسکینر مورد توجه مردم بود همین بود که به نظر میرسید که داره جامعه آرمانی که داره معرفی میکنه با رویای آمریکایی در واقع همسان هستش. اما نکته جالب آن که این قسمتش رو کتاب نمیگه، من میخوام اضافه کنم بهش چون به نظرم یک خلطی داره انجام میده. جایی که آدم‌ها در واقع به اون چیزی که میخوان نمیرسن، خب یعنی که در اینجا شما تقصیر رو میندازید معمولا به گردن چه؟ به گردن این که شما خوب کار نکردید. چرا خوب کار نکردید؟ مثلا استعداد کافی رو نداشتید، قواعد بازی رو بلد نبودید. خب یعنی چی؟ باز یعنی که استعداد کافی رو نداشتید. خب یعنی در واقع به هنگام نقدش یک نقد دیسپوزیشنیستی ارائه میدن، در حالی که شما شرایط اسکینری رو که فراهم نکرده بودید که ببینید آیا واقعا این افراد به آرمانهاشون میرسن یا نه. یعنی به همه افراد میمدید امکانات مناسبی رو در واقع در چون تو اون آرمان شهر اسکینری در واقع تو والدن تو در واقع بچه ها همشون از شرایط مناسبی برخوردارن و همه به نحو مناسبی پرورش پیدا میکنن و در واقع الان در این حالت شما نیمدید شرایط یکسان رو فراهم کنید و این طنز داستان اینه که موفق نشدن رویای آمریکایی رو بندازیم به گردن این که در واقع سیستم اسکینری سیستم بدیست. خب معمولا به طور متعارف چیکار میکنیم؟ میندازیم آدم‌ها در نظام بازار آزاد اینو میندازن به گردن این که طرف استعداد کافی برای این کار رو نداشته. خب چطوری میتونیم این استدلال رو نقد کنیم؟ کافی است یک نگاهی به در واقع عدم موفقیت آدم‌ها تو جهان امروز بندازیم ببینیم که موفق‌ها و ناموفق‌ها چقدرشون مربوط به کسایی است که امکانات مناسب در اختیارشون قرار داده شده بوده، یعنی در واقع همون حرف اسکینر که اینها رو پرورش دادن و اینها موفق شدن، و در واقع ناموفق‌ها هم عموما کسانی بودن که پرورش داده نشدن. میخواید عددش رو به شما بگم چقدره؟ جالبه فکر کنید که مثلا دو تا بچه رو در نظر بگیرید، یکی در یک خانواده بسیار فقیر به دنیا بیاد، یکی در یک جامعه بسیار در یک خانواده بسیار پولدار. در آمریکا هر دو اینها فرض کنیم تلاششون رو میکنن، یعنی دارن هر 24 ساعته دارن کار میکنن، خب یعنی حالتهای اینش رو یکسان در نظر بگیرید. فکر میکنید که میزان موفقیت بچه پول داره چند برابر بچه فقیر هستش در بزرگسالی؟ مثلا 50% بیشتر هست، 70% بیشتر هست، چند درصد فکر میکنید بیشتر باشه؟ خب 3500%. خب یعنی عددی نیستش که شما، یعنی به وضوح این بچه ها به لحاظ دیسپوزیشن ها اینقدر با هم دیگه متفاوت نبودن، یعنی اینا اگر این میزانی از ژن های مثلا فرض کن هوشمندی رو داشت، اینم همون مقدار ژن های هوشمندی رو داشت، کما اینکه اگه این بچه رو همین بچه خانواده فقیر رو یک خانواده پولدار به سرپرستیش رو قبول میکنه، مثلا از بین دو برادر دو قلو یکی روی خانواده پولدار سرپرستیش رو قبول کنه، اون بچه تبدیل میشه به یک موجود در واقع موفق بعدن. خب این عدد در واقع بسیار تأسف آور، البته 3500%، این عدد 35 برابر یک عددی نیستش که ما بتونیم این رو با در واقع دیسپوزیشن ها توضیح بدیم. در واقع به مقدار زیادی ناشی از شرایط موقعیتی و وضعیتی است، یعنی به نظر میرسه که همین داده آخری که به شما گفتم نشون میده که انقدر هم نباید در سر نظام اسکینری زد و بگیم که اون نظام خوبی نیست، در واقع آرمان شهرش خیلی آرمان شهر نیست، به این بهانه که اراده آزاد انسانها رو درش خدشه وارد میکنه. خب فکر میکنم اهم مطالب رو در اینجا گفتم، همین قدر کفایت میکنه. خسته نباشید.